بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث به اینجا رسید که در این صورتی که تهیه مثل به این نحو است که قیمت مثل در بازار افزایش یافته، ازدیاد قیمت سوقی است. خب اینجا گفتیم که هم اجماع وجود داره، هم عموم فتاوا و نص دلالت بر این داره که ضامن باید این رو تهیه کنه و به مالک بپردازه. دو بحث در اینجا باید مطرح بشه. یک، این که آیا قاعده لاضرر در اینجا جریان داره یا خیر؟ دو، آیا قاعده لاحرج در اینجا جریان داره یا خیر؟ اما بحث اول که بگیم که خب این ضامن وقتی که این مال در دست او تلف شده 1000 تومان ارزش داشته، الان که بخواد بره مثل رو در بازار بخره قیمت سوقیه 100,000 تومانه، آیا این ضرری برای ضامن نیست و آیا قاعده لاضرر نمیاد این وجوب شرا را از این ضامن برداره؟ قاعده لاضرر بر ادله اولیه حکومت داره. ببین، این ضامن برای او خرید مثل و دفع مثل به مالک لازمه، الا اونجایی که مستلزم برای ضرر باشه. آیا این حرف صریح یا نه؟ آیا قاعده لاضرر در اینجا جریان داره یا خیر؟ اینجا یک تفکیکی در کلمات مرحوم امام رضوان الله علیه شده که دقت بسیار لطیفی که ایشون فرمودن، اما در کلمات مرحوم ناینی یا دیگران ملاحظه نمی شود این تفکیک. و اون تفکیک اینه، دو تا عنوان در اینجا وجود داره. عنوان اول این است که آیا شراء المثل به این قیمت سوقیه ضرریه، آیا بر این صدق ضرر می کند یا نمی کند. الان در بازار بره این مال رو به 100,000 تومان بخره، آیا این شراء ضرریه یا نه؟ جواب این است که این ضرری نیست، قیمت رفته بالا. الان هر کسی بخواد در بازار بره این مال رو بخره باید به همین قیمت بخره، ضرری در اینجا وجود نداره. خود شراء لیس ضرریه. اما عنوان دوم این عنوان هست که این ضامن باید اون خسرانه و اون زرج و اون خسارتی که بر مالک وارد شده او رو جبران کنه. ضامن میگه من وقتی مال این آدم رو تلف کردن 1000 تومان ارزش داشته، چرا الان باید بیام این مال 100,000 تومانی رو بدم به این مالک؟ امام رضوان الله علیه می فرماید درسته، از نظر جبران خسارت این عنوان ضرر رو داره. عرفن عرف بگه این مال 1000 تومانی رو از بین برد، مال 1000 تومانی در دستش تلف شد، اما به جای او باید مال 100,000 تومانی رو بده. از حیث جبران خسارت عنوان ضرر رو داره. پس ببینید این دوتا رو باید تفکیک بفرمایید. یک، مسئله خود شراء، آیا در بازاری که تو هر مغازه‌ای میری مالو 100,000 تومان میفروشن؟ اصلا فکر کنید بحث این که بخواد به مالک و اعلام بده نیست. آیا شراعش در این شرایط به 100,000 تومان ضرری یا این ضرری نیست؟ روشنه. دو، بر این ضامن جبران خسارتی که بر مالک وارد کرده لازمه. بله، این لزوم جبران خسارت عرف میگه ضرری، عرف میگه تو ضرر کردی، یه مال 1,000 تومانی رو از بین بردی، حالا رفتی یه مال 100,000 تومانی رو گرفتی و به مالک دادی. خب یکی یکی دقت کنی ببینید فکر رو چجور باید آدم آرام آرام و دقیق حرکت بکنه. پس در خود شراء اصلا موضوعی برای ضرر نیست تا قاعده لازرر بخواد جاری بشه. اون چه که در ایش ضرر هست در لزوم جبران خسارت و دفع مثله. اجازه بفرمایید من کلام امام را عرض بکنم. می‌فرمایند که آیا اینجا میتونید بگیم قاعده لازرر بیاد دیگه؟ ایها الضامن، چون الان تو داری ضرر میکنی، الان مال 100,000 تومانی رو به جای مال 1,000 تومانی داری به مالک میدی، این عنوان ضرر رو داره و قاعده لازرر در اینجا جاری نشه. امام میفرمان دو تا اشکال در جریان قاعده لازرر در اینجا وجود داره و با این دو تا اشکال به این قاعده لازرر جاری نمیشه. اشکال اول این است که این جبران و خسارت یک امری است که به طبع ضرری و قاعده لازرر در اون فعل و اون امری که به طبعه در این ضرر وجود داره جریان پیدا نمی کنه. شما وقتی که قاعده لازرر رو در رسائل یا در کفایه خوندید یا همچنین قاعده لاحرج، اونجا آمدن در تنبیهات این قاعده تین گفتن قاعده لازرر در فعلی که به طبعش در این ضرر وجود داره جاری نمیشه. مثلا بگیم آقا و همچنین قاعده لاحرج، یه فعلی که یه تکلیفی که در ذاتش حرج وجود داره، جهاد در ذاتش حرج وجود داره، هیچ فقیه نمیاد بگه آقا وجوب جهاد با قاعده لاحرج برداشته میشه. نه، جهاد به ذاته در ذاتش مشقت و حرج وجود داره. کدام فقیه میاد بگه آقا چون درش حرج وجود داره و اگر بخواد حرج لا قاعده لا حرج در جهاد جاری بشه اصلا وجوب جهاد یه موردی پیدا نمی کنه. اقل مسئله جهاد این است که آدم پاشه از خانه و کاشانش بره میدان جنگ، خود همین حرجیه، ترک وطن حرجیه. اما میگم قاعده لا حرج در اون تکالیفی که در ذاتش حرج وجود داره جاری نمیشه. مثلا ببینید در باب حج این مثال خیلی خوبیه. اگر کسی حج بر اون مستقر شد، یعنی مستقی شد، تمام شرایط استطاعت رو داشت، امکان رفتن داشت، راه باز بود، سالم بود، پول داشت، نرفت، بعدا پولش رو از دست داد، مریض شد. همه فقها ها گفتن کسی که حج بر او مستقر میشه ولو علا حمار اجدن افترین باید حج انجام بده، یعنی به هر مشقتی مونده باید بره دیگه حجش انجام بده این آدم. در چنین مواردی لاحرج نمیاد در اینجا وجوب را برداره. لازم هم همینطوره کسی که خمس میخواد بده نقصان مالی پیدا میکنه. به حسب ظاهر دادن خمس ضرر بر انسانه. آدمی که 1,000,000 داره 200,000 تومانشو بخواد جدا کنه به عنوان خمس بده، نقصان در مالش به حسب ظاهر، حالا به حسب واقع کار نداریم، به حسب ظاهر نقصان پیدا میشه. لا ضرر نمیاد بگه خب اینجاشون شما ضرر میکنید خمس واجب نیست. نه، پس این یه مطلب مسلمیش در جای خودش گفتن، قاعده لا ضرر. شما در ذهنتون بسپرید، خیلی جاهای فقه به دردتون میخوره. قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، در اون تکالیفی که در ذاتشون ضرر و حرج وجود داره جاری نمیشه. در اینجا میگیم درسته جبران خسارت و اذیت من ثمن المثل ضرری است بر ضامن، اما این آقای ضامن از اول تکلیف ضرری متوجه شده، اصلا تکلیفی که متوجه شده جبران خسارت، خود جبران خساره یعنی ضرریه، در طبعش ضرر وجود داره. میدونم این ضامن، ضامن، ضامن هست. ببینید به ضامن شارع، صاحب دقت کنید، شارع به مکلفین میفرماید خمس بدید. اجازه بفرمایید شما اونجا خمس دادن ضرر هست یا نیست؟ خب یکی یکی شما اجازه بفرمایید، شما اجازه بفرمایید، شما در اونجا که شارع میفرماید خمس بده میفرماید ضرری، اما میفرماید لا ضرر جاری نیست. چرا؟ چون ذات تکلیف ضرری، ذات تکلیف که به ضامن، که ضامن ذمش مشغوله به مثل ضرری. ضامن اگر شارع از اول میگفت آقا اگه مال مردم از بین بردی فقط یک کار حرام مرتکب شدی، لازم نبود جبران بکنی، اما حالا که فرموده باید جبران بکنی، این ضرر بر ضامنه. منتها شما اینجا یک اشکالی ما داریم و اشکال اینه، شاید حالا من اشکال رو بگم شما مراد کنم شاید این باشه، و اون اشکال این است که در خود مسئله جهاد یا در مسئله خمس تا یک حد طبیعیش که ضرر و حرج باشه لا ضرر و لا حرج بر نمیاد، اما اگر از یک حد طبیعی بالاتر آمد لا حرج جاری. مثلا جهاد این است که انسان خانه و کاشانه رها بکنه بره در مرز کشورهای اسلامی اونجا با کفار بجنگه. حالا اگر یه جهادی مستلزم این باشه که آدم 10 سال باید بره تا برسه به کفار مثلا، این دیگه زائد و تبعشه، لا حرج بر میداره زائد رو. لا حرج اون مقدار حرجی که به اندازه طبیعی عمل هست او رو بر نمیداره، اما زائد بر اون رو بر نمیداره. در مانند روحی میگیم آقا تکلیف به اداء المثل درست ضرریه، اما چه مقداره؟ مقدار طبیعیش 1,000 تومان بده مال از بین برده، به اندازه 1,000 تومان باید از مالش کم بشه، اما الان فرض ما این است که باید 100,000 تومان بده، لا ضرر آره نمیاد این مقدار زائد بر طبیعت و زائد بر ذات را برداره. چرا؟ برمیداره. لذا این دلیل اول بر عدم جریان لا ضرر، این دلیل دلیل درستی است. دلیل اول که بگیم آقا ضامن درش لا ضرر جاری نمیشود چون تکلیف به زمان ذاتاً ضرریست، بگیم ذاتاً ضرریه، اما اینجا اضافه بر ذات داره، اضافه بر ذاتی که لا ضرر بر میداره، اصل زمان رو بر نمیداره، اما اضافه شو که برمیده بفرد اضافه
نیستی
دیگه که من اونو فرماتش
می‌ذارم که این چیز رو ایران نمی‌ذاره که اینا چیزی که واسه شما کنسنس کیدارو داره.
یعنی چی می‌ذاره شما؟ یعنی من اون چیزی که گرفتم بعدا نمی‌ذارم دیگه ذاتم قرار نمی‌ذارم. شما 5 سال پیش یک فرشی رو تلف شده در دستتون 1000 تومان از دست داشته.
ولی این
الان بخواید بدون فرش رو تلف 3000 تومان بخرید.
اول اون رو زایید درسته. این درسته، اما این میسته که حتم مثل خمس نیست که در مقابلش هیچ چیز ما نداریم. لذا اونجا دردن تقریب ضرریه. اینجا دردن تقریب
نه، فرقی نمی کنی.
این به تقریبات یعنی این چیزی در سطح بازارشون نباشه. این در سطح بازارشون همین چیز قرام درد.
نه، بیرید آن شعبانی، اگر زامه مال 100,000 تومانی رو از بین برد، الان ما 100,000 تومان داد، خوبیه درست اندازیه به یک به قول خودش. اما مال 1000 تومانی از دست داده، از بین برده، هم باید 100,000 تومان بخره بده. خوبیه خیلی ضرر کردی دو.
اما اگه این داره خودش رو تو بازار بخره.
ببینید گفتم این تحقیق درسته که امامان فرمودن. وجوب و شرا و خود شرا. یعنی من الان برم تو بازار این مال رو بخرم به 100,000 تومان، نمیگم تو کلا سرت گذاشتم، نمیگم تو ضرر کردی، مال 100,000 تومان کردی، ولی تو همین الان هم بخوام بفروشم چند بخرم ازم؟ 100,000 تومان. ولی بخوام مال 100,000 تومان رو جای مال 1000 تومانی بذارم، این ضرره. این جبران الخساره با این ازدیاد این ضرریه. منتها امام در جواب اول می فرماید چون در ذات تکلیف به زمان ضرر وجود داره، یعنی تکلیف به زمان مثل تکلیف به خمسه، همانطوری که در ذات خمس ضرر هست ولا ضرر جاری نیست، در تکلیف به زمان در ذات زمان ضرر هست ولا ضرر جاری نیست. کجا رو صرف میکنه؟ اون مال که تلف شده آقا میخواد بدل اون رو بده. ببینید آقا شیخ بفرمایید، شما الان همه دعوا سر همینه. من 5 سال پیش فرض کسی در دستم بوده قیمتش اون موقع که تلف شده 1000 تومان بوده، حالا الان عوضش چیه؟ عوضش چیه؟ عوضش چیه؟ احتمال داره بگیم آقا تو من 1000 تومان رو برام بده. احتمال دوم اینه که مثل بده، میگیم آقا مثل قیمتش الان 100,000 تومان، 100,000 تومان ضرریه. عوضش چیه پرداخت میکنه؟ خب آخه چرا باید این عوضی که در این زمان پرداخت کنه؟ همه دعواها سر همینه، به جای عوض 1000 تومان بیاد بهش پول بده. چرا بره مثل 100,000 تومان بخره بیاره بهش بده؟ چرا؟ ها احسن تون. دلیل دوم اینه، دلیل دومی که ما قبول داریم همین رو ایشون هم فرمودن، میگیم خب آقا اگر بگیم مثل رو نده ضرر به مالک وارد میشه، اگر لازرن رو بخواید در زامن جاری کنید با جریان لازرن در مالک چی پیدا میکنن؟ بله؟ تعارض پیدا میکنن. عمده دلیل همینه. اگر از شما سوال کردم که چرا لازرن در اینجا جاری نمیشود، اون جواب اولی که امام فرموده ما قبول نداریم که لعنه ضرریون به طبعه، نه اشکال رو گفتیم. اما این جواب درست است که اینجا تعارض بین ضررین میشه. به این جناب زامه تو ضرر میکنی لا ضرر جاری، خب این لا ضرر جاری باشه یعنی این زامه مصر رو نمیخواد بخره بده به مالک. بگیم عدم دفع مصر به مالک هم ضرر بر مالکه، پس لا ضرر در اون جا جاری میشه. این دو تا لا ضرر با هم تعارض هست.
شما
بذارم
شما
میگه
شما
مثلا 5 سال پرداخت کرده،
من 5 سال 2 ماه
قیمت سوقیه بالا دارم.
قیمت سوقی و قیمت سکه مثلا یه رو شد
خب
این در حال این آقایی که مال طرف رو از بین برده صدا فاصله از آقا خودی که این تفاوت قیمت فردا نکنه
خب
خودش گرد و با این تردیدش اقدام کرده به ضرر خودشی
فرض کنید که تا روز تا حالا مثلا در بیع فاسد مثال بیارید حالا شما بحث در قصد نبرید یه بیع فاسدی انجام شده سکه رو خرید به بیع فاسد سکه افتاد تو چاه و از بین رفت طرف این کی میکردن اصلا زمانی در کار نیست حالا بعد از 4 سال رفتن از مرجع تحلیلشون پرسیدن گفتن آقا زمان در کاره اینجا چی میفرمایید بعد یه وقتی هست که خودش عمدن تأخیر انداخته میگیم آقا این خودش عمدن تأخیر انداخته خودش هم حالا باید جورش رو بکشه ولی اونجا که نمیدونسته که آقا زامن باید بپردازه چی میفرمید اونجا باید مسئله رو حل بکنه خب اینجا بس
در رو لاحرد بود که در این حرکی رو بزن در موضوع کار نداره حالا مسئله جهاز موضوع داری
نه وجوب جهاز جهاز حک نداره خمس اگه حکم نداره وجوب و خمس وجوب و جهاد نه حکم داره نه وجوبش رو برمیداره برد دیگه وجوبش رو
برمیداره
نه که وجوبش رو برمیداره میگم برمیداره
پس حکم رو برمیداره
ولی ما گفتیم موضوع رو برد موضوع رو که هیچ شعاره که نمیتونه تصرف در موضوع بکنه که هیچ نه شعاره نه اقلا اصلا نمیتونه در موضوعات تصرف کنن که حکم رو شاره برمیداره
قیاس بین مسئله
قیاس نکردیم ما ما میخواییم بگیم آقا لا ضرر و لا حرج در احکام و تکالیفی که در ذات اون تکلیف حرج و ضرر جاری نیست همه مثال میزنن به خمس جهاد شما در همون تنبیه لا ضرر و لا حرج ببینید به همه خمس جهاد مثال میزنن حالا بگیم امام فرمیده ما نه نفیه مثل اونه ما از ما قبول نکردیم ما اشکال کردیم مثلا
احتیاط
اون که افت قیمت کامل باشه با تبدیل به
میشه
بازو اگر تاهش
هم باشه
دارد
اینجا
رو تبدیل به دیگه میشه اون یه مسئله که اشتباه این ارتباط به این نداره اینجا بازی ارتباط نداره خب ببینید تکلیف لازمه روشن شده آقا شما برای بعد قشنگ برای خودتون این فرق رو ببینید آیا از نظر خودتون لازمه جاری میشه یا نه تا اینجا فعلا داشته باشید اشکالی که حالا آقای عرفان نصف فرمودن ما قبلا این اشکال رو ذکر کردیم دو مرتبه بهش میرسیم فعلا میگیم آقا اینجا تعارض ضرره اینجا حالا آیا لا حرج در اینجا جریان داره یا نه بگیم آقا خریدن چنین مثلی و پرداختش به مالک برای ضامن حرجیه وقتی حرجی شد لا حرج میاد میگه بر ضامن لازم نیست که برای مصر رو بخره و دفع کنه به مالک مگر این که باز عدم دفع مصر به مالک حرجی باشه اگر در یک جا عدم دفع مصر به مالک حرجی شد اینجا باز بگیم چی با هم تعارض میکنه؟ این دو تا لاحرج با هم تعارض میکنه اینجا باز این مسئله هم داشته باشید اصلا اون اشکالی که در ذهن شما و ایشون بود ما هم قبل مطرح کردیم امام در چند ساعت دیگه خوشبختانه خودشون هم مطرح کرده خوب دقت کنید ترتیب بحث رو لا ضرر یه قاعده است یه بساطی داره یه داستانی داره او رو تمومش کردیم لا حرج خودش داستان دیگه ای داره میگیم آقا اگر خرید مصر به اکثر من ثمن مصر برای ضامن حرجی باشه لا حرج دیگه واجب نیست الا اینکه عدم دفع مصر به مالک هم برای مالک حرج باشه و این دو تا لا حرج با هم تعارض بکنه حالا این قلت مستشکری میگوید که لازم نیست که عدم دفع مصر به مالک برای مالک حرج باشه اگر عدم دفع مصر به مالک برای مالک هم حرجی نبود باز لاحرج در مورد زامن جاری نیست. خوب دقت کنید، قبل از این مطلب دو تا مطلب ما گفتیم. یک، اگر خرید مهر به بیش از قیمت، یعنی به همین قیمت سوقیه، برای زامن حرجی شد، لاحرج میاد در حمایت از زامن، دیگه لازم نیست بخرید. دیگه دو، اگر در همین فرد ندادن مهر به مالک برای مالک هم حرجی شد، دو تا لاحرج در مقابل هم میستن، تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن باید در سراغ عدسه عامه زمان. این دو مطلب سوم اینه، قائلی میگوید، مستشهدی میگوید که آقا اگر عدم دفع مثل به مالک برای مالک حرجی نباشه، یه مالکی از این مثلها خیلی هم داره، حالا یه مالش هم دست این زامن طلب شده، اگر مثل به مالک نده برای مالک حرجی نیست. اما مستشهد میگه باز من میخوام بگم لا حرج در مورد زامن جاری نمیشه. چرا؟ میگوید لا حرج ولا ضرر از احکام چیه؟ امتنانیه است. احکام امتنانیه در موردی جاری است که خلاف امتنان بر دیگری نباشه. یعنی اگر شارع بخواد یک ملتی رو بگذارد در زامن، خلاف امتنان بر دیگری نباشه. و در ماننفی اگر شارع بخواد بر زامن ملتی و امتنانی رو بکنه و بگذاره و بگه تو زامن نیستی، تو لازم نیست مصر رو بخری، ولو عدم دفع مصر به مالک حرجی نباشه، اما خلاف امتنان بر مالک هست یا نیست؟ هست. چون خلاف امتنان بر مالک است، پس لاحرج در مورد زامن هم جاری نشود. این اشکال آقایون حتما اینجا به کلام امام مراجعه کنید، جوابی که امام قدس رو میدن. امام یه مبنایی دارن به نام خطابات قانونیه و از این مبناشون در اینجا استفاده میکنن. کتاب البیع امام جلد یک صفحه 526 و 527 رو آقایون حتما مطالعه کنید، مطلب نو و جدیدی رو امام در اینجا فرمودن. حالا فردا ان شاء الله دنبال می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.